اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برای شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا در واکنش به شکایت طالبان از تحریم ها می گوید که شهرت طالبان در نقص حقوق بشر دلیل عمده است که بانک های خصوصی را از تجارت و سرمایه گذاری وسیع تر در افغانستان باز می دارد. سخنگوی این وزارت در تبصره خود به مباحثات نشست سوم گفت که تام ویس، نماینده خاص امریکا، در این نشست اظهارات صریح در مورد داشت و با توجه به مجاوز عمومی گسترده صادر شده توسط وزارت خارجه، وزارت خزانه داری امریکا، سازمان های امدادی و تاجران آزاد عمل لازم را برای حمایت از مردم افغانستان دارند. طالبان محدودیت ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران را وضع کردند. رینا امیری، نماینده خاص امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز در این نشست گفته که اقتصاد افغانستان در حالی که حقوق نصف نفوذ کشور یعنی زنان نقص می شود، رشد نخواهد کرد. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را مجمد کرده و اسامی برخی رهبران طالبان هنوز هم در لیست سیاه قرار دارد. برخی از اعضای سابق تیم کرکت سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی می کند که همه مشکلات سرحدی میان قرقیزستان و تاجیکستان از راه های مسالمت آمیز حل شود. آنتونیو گوترش هنگام گفتگوی دیروز با صدیر جعفروف، رئیس جمهور قرقیزستان، در شهر چولپون اتا از قرقیزستان خواستار شد که یک سمبول یا نماد صلح باشد. گوترش در این ملاقات گفته که ما باور داریم که مشکلات سرحدی از راه دیپلماتیک، مسالمت آمیز و مذاکرات، طوری که با ازبکستان حل شد، با تاجیکستان نیز حل خواهد شد. مشکلات تعیین و علامه گذاری سرحدات میان قرقیزستان و تاجیکستان از چندین دهه وجود داشته، اما این نزاع بعد از چندین رو برخورد سرحدی در سالهای اخیر شکل جدیتر به خود گرفت. در حالی که نامزدان حزب راستگرای افراطی فرانسه در دور اول انتخابات به پیروزی نسبی دست یافتند، حزب میانه رو رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون و چپگرایان تلاش میکنند که از پیروزی افراطیون راستگرا در مرحله دوم انتخابات جلوگیری کنند. نامزدان حزب میانه رو و چپگرایان باید امروز برای مرحله دوم انتخابات که روز یکشنبه آینده برگزار می شود ثبت نام کنند. رئیس جمهور ماکرون بعد از آن خواستار برگزاری این انتخابات زودهنگام شد که ائتلاف وی در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا شکست خورد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. نشست آشیوی مقامهای ملل متحد با شماری از زنان افغان و فعالان مدنی امروز در دوحه. زنان افغان و عامیان حقوق بشر انتقاد کرده بودند که چرا در این نشست اشتراک نداشتند. معاون بخش زنان سازمان ملل متحد در بار می گوید که نوحه مدیریت سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه واقعا ناراحت کننده و تکان دهنده است. اما از تعداد کارشناسان می گویند که این نشست نتایج ملموسی را از جمله در پیوند به تغییر روی کرده طالبان در برابر زنان در پی نخواهد داشت. در تحولات بین‌المللی می‌شنوید که ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و متحدینش برای جلوگیری از پیروزی راستگرایان افراطی در مرحله دوم انتخابات تلاش می‌کنند. نمایندگان زنان و دختران افغان در نشست امروز صدای زنان افغان را به گوش جهانیان خواهد رساند. با تصمیم طالبان برای کاهش معاشات زنان از آنها میشنویم.
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای زنان هر قسم میشه، فقط همه قدر مانده که ما زنان را زنده به گور بکنن. فکر نمیکنن که های فامیل 6 نفری 8 نفری با 5000 افغانی پیش بردنش آسان است.
در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلال و میزبان این برنامه هستیم. نشست حاشیه‌ای مقام‌های ملل متحد با شماری از زنان افغان و فعالان مدنی امروز در دوحه آغاز شد. روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، از فیصله برخی فعالان مبنی بر شرکت نکردن در این نشست نگرانی کرده، اما گفته است که شمار دیگر از زنان و فعالان مدنی دعوت شده شرکت میکنند و آنان به خواست و نگرانی های این فعالان گوش میدهند. از سوی دیگر شماری از زنان در داخل و خارج از افغانستان میگویند این گونه نشست های حاشیه‌ای بر وضعیت فعلی زنان تاثیرگذار نیست و باید آنان در بحث های اساسی با طالبان اجازه شرکت و مذاکره را میافتند. گزارش بیشتر در این گزارش.
پس از پایان نشست اصلی سوم دوحه، یک نشست حاشیه‌ای با حضور روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، و روزا اوتنبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما، با شمار از زنان افغان مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در ویدیوهای منتشر شده از سوی برخی رسانه ها از محل نشست دیدم می شود که در این نشست روزماری دیکارلو، روزا اوتنبایوا از ملل متحد، توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، زهره بهمن و زهره سبا دو تن از فعالان حقوق زنان افغان حضور دارند. اما ملل متحد تانو درباره فهرست تمام شرکت کنندگان این نشست چیزی نگفته است. نشست اصلی سوم دوحه به دلیل حضور نمایندگان حکومت طالبان و دعوت نشدن فعالان مدنی، زنان و فعالان حقوق بشر با انتقادهای زیادی روبرو بوده. حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مصلح سه تن از فعالان حقوق زنان بودند که دعوت یونما برای شرکت در نشست امروز دوحه را رد کردند. این زنان علت رد این دعوت را عدم شرکت زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه عنوان کردند. روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، از این فیصله زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. زبیده اکبر به رادیو آزادی گفت که از شرکت نکردن در این نشست خوش است. با باور او در نشست هایی که در باره وضعیت زنان فیصله شده نمیتواند به نتیجه است.
من فکر میکنم نشست هایی که در او زنها به صورت منادار نقش ندارن، یعنی در تهیه اجنده سهم نمیگیرن، در تصمیم گیری ها دخیل نیستن، در اون نشست ها بودن یا نبودنشان کدام تاثیر سر وضعیت افغانستان به خصوص سر زنای افغانستان نداره. من فکر میکنم که کدام نتیجه در پی نخواهد داشت.
اما دیکارلو روز یک شنبه در یک نشست خبری اطمینان داد که در دو روز گذشته با نمایندگان طالبان با گونه واضح درباره حقوق زنان افغان گفتگو کردند. او درباره نشست امروز گفت که خواست و نگرانی های زنان شرکت کننده شنیده می شود. از سوی دیگر آریانیون، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری پیشین که در نشست دوم دوحه شرکت کرده بود و حالا در افغانستان است، میگوید نشست حاشیه‌ای امروز دوحه جنبه سمبولیک دارد و زنان شرکت کننده در آن هم از زنان داخل افغانستان نمایندگی کرده نمی توانند.
کنفرانس جنسونو که حق خویند را.
در این گونه نشست ها باید زنان حضور پیدا کنند که از جامعه خود خبر باشند که حقایق اصلی افغانستان را بیان کنند. دیگر این که بر طالبان که مکاتب دختران را مسدود کرده و برای زنان اجازه کار را نمیدهند فشارهای مثبت وارد شود تا حقوق زنان را تامین کنند.
این در حالی است که پیش از نشست سوم دوحه انتقادهای از آدرس زنان افغان درباره این نشست وجود داشت و برخی از فعالان حقوق زنان انتقاد کرده بودند که نتایج آن چندان خوب نخواهد بود. آنها تقاضای شرکت در نشست اصلی سوم دوحه را مطرح کرده بودند که به گفته آنها ملل متحد به خواست طالبان از آنان دعوت نکرده بود. ملل متحد در حال با برخی از زنان و نماینده های جامعه مدنی افغانستان در دوحه نشستی را برگزار می کند که هنوز هم محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان پابرجاست و بر اساس فرمان های رهبر طالبان هر روز به این محدودیت ها افزوده می شود.
شما شنیدید که زنان افغان و عامیان حقوق بشر انتقاد کرده بودند که چرا در این نشست اشتراک نداشتند. در ضمن معاون بخش زنان سازمان ملل متحد ایدربار گفته که نوحه مدیریت سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه واقعا ناراحت کننده و تکان دهنده بوده است. از او ساعت پیش پرسیدیم که اگر دوحه چهارم در راه باشد سازمان ملل متحد باید چی کند؟ او گفت
And I think that it's time to focus now on ensuring that
من فکر می کنم اکنون زمان آن رسیده است که تمرکز کنیم تا اطمینان حاصل شود که نشست دوحه 4 با الگوی گذشته برگزار نشود. دیگر نمی توانیم تکرار چنین بحث ها را بپذیریم. به نظر من جالب است که روزماری دیکارلو در سخنان خود درباره این دیدار خود را ملزم با پاسخگویی به انتقادات دانسته. امیدوارم این نشان دهنده این باشد که این انتقادات از سوی سازمان ملل درک شده است. هنگامی که سازمان ملل متحد روند دوحه را پیش می‌برد این انتقادات را پذیرفته و درک کند که این یک شکست بود. از نظر مسئولیت آنها بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت و دیگر موارد مشابه نباید تکرار شوند.
اکنون شما شنیدید که نشست حاشیه‌ای سازمان ملل متحد به اشتراک زنان افغان و جامعه مدنی در دوحه ادامه دارد، ولی ما اکنون از پروفسور مایکل سمپل میپرسیم که اصلا موجودیت امی نشست چه اهمیت برای زندگی مردم و خواهد داشت؟
اشتراکی زنها او جامعه مدنی او همچنان نماینده واقعی اینکه افغان همی لازم است از دیگر کی بالاخره اینکه تره نهای بسزا دیگر کی از افغان ها نمایندگی کنن. برای فیلان اونا که در قدرت هستن خب بدون شک در اینکه انها حکیمیت دارن در افغانستان، ولی اونها نیکه نماینده واقعی ملت افغان شده نمیتونه، خب به زور آمدن نه برای
همین نشسته که امروز برگزار میشه در دوحه که دو خانم دیکارلو ریاستش داره. تعدادی از زنهای افغان اشتراک کردن و تعدادی هم از جامعه مدنی. چی قدر اهمیت داره؟ چی اهمیت خواهد داشت؟ چون این جن نشست در آشی نشست اصلی برگزار شده.
اول ما باید وضعات بدیم که جلسه سومی دوحه جزی یک جریان یک رواند است. در آینده که جلسه چهارم و پنجم خواهد دایر کرد. در جلسه رسمی این دفعه تنها و تنها بود بین نماینده های بین المللی و امارت اسلامی. از خاطر که تعداد زیاد از مردم سرزو که اعتراض کردن که چرا فقط طالبان آمدن، بعد از جلسه رسمی ملل متحد در نماینده جامعه مدنی و به شمول نماینده زنان دعوت کردن که او مشکلات او نقطه نظری که مردم افغانستان که طالبان به میز نآوردن اونها که ایران که بیان کنند، که در غیر از این خیلی از موضوعات از طرف اینی که طالب ها بیکی از اینی که اجنده خارج شده بودن یا اونها او را مسائلی اینی که داخلی را دانستن که اونها حاضر نبودن که او را با اینی که جامعه بین المللی بس کنن، لحاظه اینی که ای مردمی جامعه مدنی و زنان مکلف بودن که این موضوعات را مطرح کنند در جلسه.
بلی، ما در آخر میپرسیدم که نقش جامعه مدنی چرا ارزش داره، چرا مهم است در نشست ها؟
تا جایی که ما معلومات داریم از ساختار جامعه اینه که افغان اونا نمیتنه از اینه که همه اقوام همه طبقات افغان نمایندگی کنن، لحاظه که ملل متحد هر وقتی که یک جلسه دایر میکنن اونها که نماینده جامعه مدنی را دعوت میکنن که اونها در تحدی صدای مردم عام افغانستان را برسنن با گوشی ملل متحد و نماینده های بین المللی.
مایکل سمپل بود که درباره اهمیت اشتراک زنان و جامعه مدنی در نشست ها و اجلاس ها صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
میشنوید که نشست سوم دوحه شام روز دوشنبه پایان یافت و ملل متحد این نشست را و ملل متحد و طالبان این نشست را مفید خواندند. اما برخی دیپلمات‌های پیشین و آگاهان روابط بین‌المللی به این باورند که این نشست نتایج ملموسی را از جمله در پیوند به تغییر روی کرده طالبان در برابر زنان در پی نخواهد داشت. در نشست سوم دوحه نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان ها و ایت طالبان اشتراک کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سومین نشست دوحه با میزبانی ملل متحد و با حضور نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان و هیئت حکومت طالبان شام دوشنبه به پایان رسید. هدف این نشست ادغام افغانستان در جامعه جهانی و عملی شدن تعهدات طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان خوانده شده است. به گفته ملل متحد در روز نخست این نشست درباره انتظارات جامعه جهانی از حکومت طالبان و در روز دوم نیز درباره موضوعات مبارزه با مواد مخدر، مشکلات بانکی و اقتصادی افغانستان گفتگو شد. روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی که ریاست این نشست را بر عهده داشت، ناوقت دوشنبه و پس از نشست سوم دوحه در نشست خبری اعلام کرد که مذاکرات صریح و مفید بوده است و تاکید کرد که در این نشست بر موضوع حقوق زنان و دختران افغان نیز تاکید ویژه‌ای شده است. دیکارلو افزود که شرکت کنندگان در آخرین دور مذاکرات توافق کردند که به تعامل خود ادامه می دهند، اما تا زمانی که طالبان محدودیت ها بر آموزش و مشارکت زنان در زندگی عمومی را پایان ندهند، بر رسمیت شناختن رژیم حاکم در افغانستان ممکن نخواهد بود. نمایندگان طالبان نیز این نشست را قناعت بخش خواندند و گفتند که آنها خواسته هایشان را در این نشست بیان کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رهبر نمایندگان طالبان در این نشست در جمع خبرنگاران گفت که آموزش دختران موضوع داخلی است و در صورتی که افغانستان با مشکلات دیگر مواجه نشود، اجازه آموزش به دختران داده خواهد شد. با توجه به موج گسترده توقعات، این پرسش پیش می آید که نشست سوم دوحه چه نتایجی برای افغانستان به همراه داشت. برخی دیپلماتان پیشین و آگاهان روابط بین الملل بر این باورند که این نشست تنها به کشاندن طالبان به گفتگوهای رو در رو با جامعه جهانی انجامید و نتایج ملموس در پی نداشت. عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغان، بر این باور است که برخلاف انتظارات از این نشست که قرار بود درباره موضوعات مهم چون حقوق زنان، حقوق بشر و حل چالش‌های اساسی افغانستان بحث شود، نتایج ملموسی به دست آید و این نشست دو روزه بیشتر به خواست طالبان برگزار شد.
چون وعده شده بود یک نشست برگزار میکنند، این نشست را برگزار کردند و آجندای آن به خواست طالبان در مورد موضوعات مواد مخدر و مسائل بانکی و دیگر مسائل جا داده بودند تا طالبان در این نشست شرکت کنند. اما این نشست هیچ نتیجه مؤثر برای حل مشکلات افغانستان نداشت و تنها به این که وعده های داده شد که ما این کار را می کنیم و شما آن کار را انجام دهید پایان یافت.
سید نورالله راغی دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل نیز برای آزادی می گوید
طالبان هم اهداف خاص خود داشتند، اینکه به عنوان نماینده انحصاری مردم افغانستان به رسمیت شناخته شوند، کمک های اقتصادی، کمک های بشری جامعه بین الملل به دست بیاید، برای نرمال سازی چهره خودشان همچنان تلاش بکنند، نمایش حضور و قدرت بکنند در سطح بین المللی. البته طالبان این اهداف خود را در کوتاه مدت به دست آوردند، اما در دراز مدت این نشست به نفع طالبان نخواهد بود، چون طالبان از تعنتی که دارن، از لجاجتی که دارن دست بر نخواهند داشت.
این در حالی است که پیش از این اقشار مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که انتظارشان از این نشست تغییر اوضاع کنونی و فراهم شدن فرصت آموزش و کار و دیگر حقوق دختران و زنان افغان است. قرار است روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، امروز سه‌شنبه نشست جداگانه با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان داشته باشد. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، یک سال پیش نشست‌های دوحه درباره افغانستان را آغاز کرد و پیش از این دو نشست در ماه می سال 2023 و فوریه سال جاری برگزار شد که به گفته فعالان حقوق زنان و آگاهان این دو نشست نیز هیچ تأثیر مثبت بر تغییر وضعیت زنان نداشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. حزب میانه‌رو ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و متحدینش، برای جلوگیری از پیروزی راستگرایان افراطی در مرحله دوم انتخابات تلاش می‌کنند. راستگرایان در مرحله اول که روز یکشنبه گذشته برگزار شد با پیروزی نسبی دست یافتند. اگر حزب راستگرای به رهبری مارین لوپن به اکثریت در پارلمان دست یابند، چی تغییراتی را در فرانسه به میان خواهند آورد؟ دورنمای به قدرت رسیدن راستگرایان ایمانوئل ماکرون را مجبور کرده که با چپگرایان همکاری کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که نامزدان حزب راستگرای افراطی فرانسه در دور اول انتخابات به پیروزی نسبی دست یافتند، حزب میانه‌رو رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون و چپگرایان تلاش می‌کنند که از پیروزی آنها در مرحله دوم انتخابات جلوگیری کنند. نامزدان حزب میانه‌رو و چپگرایان باید امروز برای مرحله دوم انتخابات که روز یکشنبه آینده برگزار می‌شود ثبت نام کنند. رئیس جمهور ماکرون بعد از آن خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد که ائتلاف وی در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا شکست خورد. حزب راستگرای افراطی بر رهبری مارین لوپن در مرحله اول انتخابات که روز یکشنبه گذشته برگزار شد به پیروزی دست یافت و حزب میانه‌رو رئیس جمهور ماکرون بعد از ائتلاف چپگرا در جایگاه سوم قرار گرفت. نظرخواهی بعد از رای‌دهی نشان داد که حزب مارین لوپن با 34% آرا دست یافته، حزب چپگرا با 28% و حزب میانه‌رو ماکرون با 21% آرا دست یافته است. اگر راستگرایان به اکثریت در پارلمان دست یابند، رئیس جمهور ماکرون مجبور خواهند بود که در 3 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود با آنها همکاری کند. حزب اجتماع ملی فرانسه بر رهبری مارین لوپن از پالیسی‌های ضد مهاجران حمایت می‌کند. حزب ماکرون که برای اولین بار بعد از اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم با دورنمای قدرتگیری افراطیون راستگرا روبروست، با ائتلاف چپگرا همکاری می‌کند. جناح‌های رقیب در این انتخابات امیدوارند که با همکاری تکتیکی از دست یافتن راستگرایان افراطی به 289 کرسی پارلمان که برای پیروزی مطلق ضروری است جلوگیری خواهد شد. ژردن باردلا، چهره سرشناس حزب راستگرای افراطی، در پاسخ به مسئله مهاجرت گفته که اگر این حزب در انتخابات پیروز شود، قانون حق خاک برای اخذ تابعیت فرانسه استفاده می شود لغو خواهد شد. پارلمان فرانسه در مجموع 577 کرسی دارد و حدود 49 میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردند. میزان اشتراک رای دهندگان در مرحله اول انتخابات 67% بود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
زنان و دختران با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار کردن منع شدند، اما در واسط تسلط این گروه ملا هیبت الله رهبر طالبان گفته که معاشات زنان بدون انجام دادن کار اجرا می شود. اما با گذشت بیش از 2.5 سال رهبر طالبان در ماه جوزا طی یک فرمان گفته بعد از این برای آنان 5,000 افغانی معاش پرداخته می شود که این اقدام بر نگرانی زنان و دختران افزوده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
از سوی ریاست بالمعروف ما خواسته شدیم و برای ما گفته شده که از امروز شما حق نداره که موهای مشتریان تان را مثل
قسیم اکبری 32 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد محل دقیق بودباش و کارش در گزارش ذکر شود. او یکی از صدها سلمانی است که بیش از 10 سال میشود در نقاط مختلف شهر کابل موهای مردم را اصلاح میکند. قسیم اکبری که سرپرستی خانواده 5 نفری را به عهده دارد میگوید از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برایشان هشدار داده شده است که پس از این موهای مشتریانشان را به شکل غربی اصلاح نکنند. او نگران است که این محدودیت ها کاروبار آنان را به گونه چشمگیر کم رنگ خواهد کرد.
یکی خوبا آمدن طالبا کاروبار ما بیخی کم شده، دیگر این که باز میگویند که موهای مردم را مثل خارجی ها نسازید. مطمئن هستم که 90% کارهای ما از بین می رود. خب بجای از این کار خی بگیره برای ما کاروبار یکان چیز جور کنه که ما هیچ کار نکنیم، مسلمانی ها بسته شوه، یکان کاروبار دیگه برای ما بتن.
با معذرت ما نتونستیم که اصل گزارش نشر کنیم. حال شما میشنوید که شکایت برخی از زنان در ارتباط به این که طالبان معاشات رهبر طالبان معاشات از اونا را کم ساخته.
نمیتونیم که دسته و نان یک چیزی پخته کنیم. زندگی کردن برای ما زنان خیلی مشکل ساخته ای طالبان.
زینب 36 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد جای بود باشش در گزارش گنجانیده شود، یکی از هزاران مامور خدمات ملکی زن است که 3 سال قبل با حاکمیت دوباره طالبان اجازه کار برایش داده نشد، اما برایشان گفته شده بود که از خانه کار کنند. او که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و کاهش معاشات به نگرانیش افزوده است.
ما در نظام جمهوریت قبلی در یکی از ادارات دولتی کار میکردم، اما با آمدن طالبا دیگه اجازه ندادن که من ایفای وظیفه کنم. گفتم باید در خانه بشینیم و برای شما معاش میدیم، اما از وقتی که خبر شدیم بالایم فشار آمده، اصلا من نمیتونم با این مقدار پول زندگی خود پیش ببرم. کاش این قسم نمیشد. ما در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم.
زینب با سخنانش چنین ادامه میدهد.
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای زنان هر قسم میشه، فقط همه قدر مانده که ما زنان را زنده به گور بکنن. فکر نمیکنن که های فامیل 6 نفری 8 نفری با 5,000 افغانی پیش بردنش آسان است. فقط کار طالبان این است که رزق روزی را بالای ما قطع کند تا که از گرسنگی بمریم.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردند خانه نشین شدند و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را پرداخت میکنند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان زنان و دختران با ده ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان های بین المللی و حقوق بشری این فرمان ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که اینها را لغو کنند، طالبان تا کنون هیچ تغییری در سیاست های خود نیاوردند. دیگران هم مشکل مشابه دارند. مریم 25 ساله یکی دیگر از مامورین خدمات ملکی است. او که سرپرستی خانواده 3 نفره را به عهده دارد میگوید 5000 افغانی برای پیشبرد زندگیشان بسنده نیست و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
5000 افغانی هیچ پولی نیست که ما بتوانیم زندگی خود را با آن و پیش ببریم. قیمتی به اوجش رسیده. با ماش قبلی روز و روزگار را با مشکل به پیش می بردم. حالا که می گویم 5000 افغانی بر ما پرداخت کنند، جای شرم است، جای تأسف است. چون هر روز باید بالای ما زنان محدودیت وضع کند. دیگر کار ندارد. به خاطر دامی زندگی.